زمین برای ساخت و ساز شناسایی کردیم. و معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا، تخفیف بیمه شخص ثالث خودرو با تعویض پلاک حذف نمی شود. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، من کرمی دعوت میکنم شنونده ی اخبار صبحگاهی خبر رادیو تهران باشید. معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت سویه غالب شیوع کرونا دلتاست و در حال حاضر سویه جدیدی مردم را نگران نخواهد کرد. دکتر جان بابایی با بیان اینکه هنوز وارد موج ششم کرونا نشده ایم اما باید مراقب باشیم گفت نگرانی های مردم باید کاهش یابد اما نباید بی‌توجهی کنیم. به افسود باید خود را برای سخت‌ترین شرایط آماده کنیم و آغاز موج‌ها با روابط‌های اجتماعی و ارتباط با رعایت دستورالعمل های بهداشتی مردم رخ می‌دهد. دکتر جان بابایی گفت در موج‌های چهارم و پنجم بیشترین جانباختگان مربوط به افراد بالای 60 سال بود. معاون درمان وزارت بهداشت همچنین درباره بازگشایی مدارس گفت مبنای بازگشایی مدارس تصمیم‌گیری در ستاد ملی کرونا است.
مبنا تصمیم‌گیری در ستاد ملی کرونا هست. خب بحث خیلی مفصلی در کمیته علمی مطرح شد. ببینید در مجموع سود و زیان این مسائل بررسی شد، به نفع کشور و خانواده هاست به خاطر عوارض جبران ناپذیری که ممکنه به دنبال تعطیلی طولانی مدت مدارس باشه به خانواده و به بچه ها وارد بشه، ضرورت داره که مدارس باز بشه. اون چیزی که تصمیم گیری میشه در ستاد ملی کرونا هست، از ظرفیت مدرسه میشه استفاده کرد برای افزایش آموزش بیشتر به خانواده ها و واکسیناسیون بچه ها و واکسیناسیون خانواده ها. این تصمیم شناوریه، در طول زمان بر اساس میزان بار بیماری میشه تصمیم گیری کرد.
مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن برکت گفت تا امروز بیش از 8 میلیون دوز واکسن را تحویل وزارت بهداشت دادیم. دکتر جلیلی در این باره بیشتر توضیح میدهد.
تا به امروز ما تقریبا بیش از 8 میلیون و 500 هزار دوز واکسن رو تحویل وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دادیم و حدود 17 میلیون دوز واکسن هم تولید شده که انشالله بعد از طی مراحل قانونی تحویل وزارت بهداشت خواهد شد. ما روند افزایش تولید خودمون رو پیگیری میکنیم و سعی میکنیم که به تدریج میزان ظرفیت تولید خودمون رو افزایش بدیم و به تدریج هم میزان تحویلی به وزارت بهداشت رو افزایش بدیم.
مدیر طرح واکسن فخرانی با انتقاد از حمایت نشدن از این طرح گفت در حال برنامه‌ریزی برای توقف تولید این واکسن هستیم. به گفته ی آقای کریمی اگر به تولیدمان ادامه بدهیم با مشکل عرضه مواجه خواهیم شد، زیرا نمی‌دانیم آن را باید به چه کسی بدهیم. وی افزود واکسن‌های تولید داخل که به مرحله سوم بالینی رسیدند باید حداقل به اندازه 1.5 یا 2 میلیون دوز پیش خرید شوند، اما تاکنون از هیچ واکسن ساز داخلی پیش خریدی انجام نشده است. با تزریق 350 هزار دوز واکسن در نوبت اول و دوم، بیش از 83% جامعه هدف شهرستان پاکدشت در برابر کرونا واکسینه شدند. فرماندار پاکدشت گفت از این تعداد 250,535 نفر دوز اول و 99,340 نفر دوز دوم را دریافت کردند. به گفته ی آقای جمارانی، جمعیت دانش آموزی 12 تا 18 سال در شهرستان حدود 43 هزار نفر است که تاکنون 31,000 نفر از آنها واکسن کرونا را تزریق کردند. وی افزود بیش از 128,000 نفر از افرادی که واکسینه شدند آقا و مابقی خانم بودند. همکنون 45 بیمار کرونایی در بیمارستان‌های شهرستان پاکدشت بستری هستند که از این تعداد 11 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند. رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت 70% فوتی‌های کرونایی در بیمارستان این شهر بیماران بالای 60 سال هستند که واکسن نزده بودند. دکتر عظیمی نژاد افزود در موج پنجم کرونا 350 نفر در این شهرستان فوت کردند که اگر آمار واکسیناسیون افزایش یابد در صورت وقوع موج ششم کرونا این تعداد کاهش می‌یابد. مرکز شهرستان 400 هزار نفری نیشابور در 127 کیلومتری غرب مشهد واقع است. نیاز به اهدای خون در دوران کاهش فراگیری کرونا افزایش یافته است. دکتر عشقی، مدیر عامل انتقال خون گفت، اشخاصی که کرونا میگیرند بعد از 28 تا 30 روز میتوانند خون اهدا کنند.
بلافاصله بعد که پیک کرونا، یعنی خیزهای کرونا رو به افول میذاره، خیز مصرف خون رو به صعود میذاره. بنابراین ما اینجا خیلی فعالیت‌های همکارانمون تو سازمان باید افزایش پیدا بکنه. ما فراخوان نمیتوانیم بدیم، به خاطر تجمع میشه مردم فکر کنن فراخوان یعنی باید بلند شن بیان سازمان، شلوغ میشه، زلزله و سیل فرق میکنه. باید فاصله گذاری اجتماعی رعایت کنیم. بنابراین من از هموطنانم میخوام که فراموش نکنن الان پیک مصرف خونه. این یه فراموش نکنید نیاز داریم. دو، نوبتگیری اینترنتی استفاده کنید که وقتتون هدر نشه و تجمع هم حاصل نشه. و سه، اجباری نیستش که حتما وقت نیاز به خون داریم همون روز بیاید. بگید از امروز تا دو هفته من وقت دارم که بیام و اهدا خون کنم. ولی در این دو هفته ساعت خالی پیدا بکنید و تشریف بیارید. ما به همه گروه های خونی نیاز داریم و در همه شهرها نیاز داریم. اما نقشه انتقال خون در سایت ما هست که در کدوم شهر و کدوم استان و با سه رنگ مشخص شده نیاز ما بیشتر. تا جایی که میدونم همین الان تهران با توجه به این بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی در تهران، خیلی از مردم از شهرستان هم تهران بار اهدای خون شهرستان دیگر رو هم توزیع خون به هموطنان شهرستانی خودمون رو هم عملا مردوش میکشه. بنابراین تهران یکی از شهرهای که خیلی اهدای خون نیاز داره. بعد از واکسن که تب نداره حالش خوبه، میتونه زیاد خوبه.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر رادیو تهران.
سامانه ی ثبت نام طرح تولید جهش مسکن از ظهر امروز فعال می شود. متقاضیان طرح تولید جهش مسکن باید متأهل و 5 سال ساکن شهر محل سکونت خود باشند. امکان ثبت نام بانوان مجرد بالای 35 سال برای دریافت مسکن به عنوان سرپرست خانوار یکی دیگر از شرایط این طرح است. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در بیش از 900 شهر زمین‌های متعلق به دولت را برای ساخت و ساز شناسایی کردیم، از افراد فاقد مسکن و دارای فرم جیم خواست حتما در سامانه سمن ثبت نام کنند.
تصویب قانون جهش تولید مسکن حاصل تلاش‌های دوستان است که امروز به عنوان یک واقعا راهگشای مسکن در کشور است. اولا برای تمام شهرهای کشور زمین مورد نیازمون رو مشخص کردیم. بیش از 900 شهر در کل کشور رو ما زمین‌های متعلق به دولت رو شناسایی کردیم که ببریم زیر بار و همین الان هم بانک مرکزی در خصوص بحث تسهیلاتی که بر اساس قانون پیش‌بینی شده توزیعش در بین بانک‌ها و سقف هر واحد مسکن اونی که پیشنهاد ما اینه که در مرکز استان چقدر، در شهرستان چقدر، در روستا چقدر، که انشاءالله که امروز ظهر سامانه سمن را اندازی میشه و مردم میتونن با توجه به دستاوردها و مزیت‌های قانون جهش تولید مسکن ثبت نام بکنن. ما اصرارمون این است و از مردم خواهش میکنیم که اونهایی که فاقد مسکن هستن و فرم جیمیشون باز هست حتما ثبت نام بکنن.
220 گود رها شده در تهران وجود دارد. آقای عباسی، عضو شورای شهر تهران، در جلسه دیروز شورای شهر در تذکری بر لزوم توجه به گودهای رها شده در سطح شهر تهران تاکید کرد. وی گفت در سنوات گذشته شاهد بروز حوادثی در این گودها بودیم. برای نمونه در منطقه 17 گودی که زمین بزرگی هم نبود دچار ریزش شد و ساختمان‌های اطراف آن آسیب دیدند. این عضو شورای شهر تهران افزود بی تردید قوانین به حد نیاز وجود دارد، اما اگر شهرداری لازم می‌داند که قوانین اصلاح شود، می‌تواند در قالب لایحه موارد را به شورا ارائه دهد و شورا نیز آمادگی دارد که این موضوع را فوری رسیدگی کند. معابر تهران به لامپ‌های فوق کم مصرف مجهز می‌شود. سرپرست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت به منظور توسعه فناوری‌های سبز و کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و بهبود روشنایی معابر شهری تا پایان سال آتی لامپ‌های فوق کم مصرف LED جایگزین 70,000 شعله روشنایی در شهر تهران خواهد شد. آقای ناظریان افزود اجرای این طرح علاوه بر کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری سامانه‌های مرتبط با روشنایی روشنایی منجر به صرفه‌جویی چشمگیری در مصرف برق پایتخت نیز خواهد شد. وی گفت در مرحله نخست این طرح 10,000 شعله لامپ تا اسفند امسال در مناطق برق بوعلی، بهسد، آزادی، هفته شهریور و رودکی از مناطق 22 گانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ تعویض خواهد شد. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران میگوید ادامه بوی نامطبوع در مسیر تهران تا فرودگاه امام به شهرداری تهران و بازیافت زباله آرادکوه مربوط نمی‌شود و استانداری تهران باید علت این مشکل را جستجو و اعلام کند. همکارم جعفر آبادی در این باره از آقای پیرهادی عضو شورای شهر تهران پرسیده است.
این بو مربوط به فضاهای مرتبط با شهرداری تهران نیست. ولی حتما باید سازمان محیط زیست به دلیل اهمیت این موضوع ورود بکنه. استانداری تهران هم حتما باید به سر این موضوع دغدغه‌مندانه ورود کنه. ببینیم منشأ این بو از کجاست.
این چند سال تا الان مشخص نشده که مثلا ریشه مشکل کجاست.
دوستان سوال کردیم. این موضوع کار کارشناسی هم شده و جلسه هم گویا در مجمع استانداری تشکیل شده برای این موضوع. ولی هنوز به صورت قطعی مجموعه استانداری نتونسته موضوع رو مشخص بکنه.
منشأش اون زباله‌هایی که سمت کهریزک اونجاست به اون بر نمیگرده.
اصلا به اون مجموعه بر نمیگرده. بنده بازدیدی هم حضوری خودم اونجا داشتم. منشأ بو به مجموعه آرادکو بر نمیگرده. که از بحث اینه که این خارج از شهر تهران ممکنه منشأش باشه. این رو باید استانداری تهران بررسی کنه و این رو اعلام کنه.
تخفیف بیمه شخص ثالث خودرو با تعویض پلاک حذف نمی شود. معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا گفت شایعه حذف تخفیف بیمه شخص ثالث خودروها با تغییر یا تعویض پلاک کذب محض است. سرهنگ جهانی افزود هیچ سوء استفاده و هماهنگی بین پلیس و شرکت بیمه در خصوص حذف تخفیفات وجود ندارد و این خبر فقط یک نوع تشویش از خانه عمومی است. وی همچنین گفت طبق قانون فردی که چندین پلاک تفکیک شده داشته باشد این پلاک‌ها به صورت تفکیک شده و آزاد در اختیار مراکز تعویض پلاک هستند.
خبر ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران دیروز دیدار تیم‌های پیکان تهران با نفت مسجد سلیمان و پدیده با آلومینیوم عراق 0-0 مساوی به پایان رسید. نساجی مازندران با یک گل مقابل فجر سپاسی شیراز پیروز شد و سپاهان اصفهان 2-0 مثل رفسنجان را شکست داد. در ادامه امروز ساعت 16 گلگهر سیرجان با تراکتور تبریز، ساعت 18 صنعت نفت آبادان با ذوب‌آهن اصفهان و استقلال با هوادار تهران مقابل هم قرار می‌گیرند. در آخرین بازی هفته نخست هم پس فردا فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران به مسافه هم می‌روند. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال مردان ایران در تهران دیروز از گروه یک تیم ذوب‌آهن اصفهان 70-53 مثل کرمان را شکست داد. مسابقات گروه دو نیز امروز آغاز می‌شود و تیم مهران با سپاهان و شیمیدور با رده پدافن دیدار می‌کنند. در لیگ برتر هندبال هم فولاد مبارکه سپاهان 35-25 رده پدافن آمور را برد. مثل کرمان 24-21 تیم پاس ناجای قم را شکست داد. ستارگان دشتستان 24-21 مغلوب تیم شهید شاملی کازرون شد و نفت و گاز گچساران 25-23 به تیم سپاهان نوین اصفهان باخت. در جدول تیم شاملی کازرون با 12 امتیاز سطح نشین است. در ادامه رقابت‌های اسکیت هاکی روی یخ در دبی تیم ملی مردان ایران برابر روسیه با نتیجه 5-2 و برابر تیم ستارگان 9-1 مغلوب شد. اما تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ زنان موفق شد برابر تیم روسیه 4-2 و مقابل امارات 3-0 به برتری برسد. در بازی نهایی مسابقات کبدی قهرمانی زنان کشور تیم تهران با نتیجه 32-29 تیم قزوین را شکست داد و قهرمان شد و تیم‌های سیستان و بلوچستان و گلستان به طور مشترک عنوان سوم را به دست آوردند. مسابقات گلف قهرمانی کشور گرامیداشت هفته تربیت بدنی و هفته وحدت با حضور 100 شرکت کننده از 17 استان در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد و در پایان تیم‌های خوزستان، البرز و لرستان عناوین اول تا سوم را به دست آوردند. از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در منطقه غرب دیشب تیم الهلال عربستان 2-1 تیم النصر عربستان را شکست داد و راهی بازی پایانی شد. در دیگر بازی مرحله تیم‌های کره‌ای پوهنگ استلز و اورسان هیوندا از منطقه شرق قاره امروز ساعت 13:30 به مسافه هم میرن. و در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا و در مهم‌ترین بازی‌ها منچستر سیتی انگلیس 5-1 بروژ بلژیک رو شکست داد. پاری سن ژرمن فرانسه 3-2 برابر لایپزیگ آلمان به برتری رسید. پورتو پرتغال با 1 گل از سد میلان ایتالیا گذشت. مهدی طارمی مهاجم ملی پوش کشورمون تا دقیقه 84 در ترکیب تیم پورتو حضور داشت و دقیقه 65 پاس تک گل تیمش رو برای لوئیس دیاز مهیا کرد. طارمی به دلیل عملکرد خوبش به عنوان بهترین بازیکن این دیدار هم انتخاب شد. لیورپول انگلیس 3-2 اتلتیکو مادید اسپانیا رو برد. رئال مادید اسپانیا با نتیجه پرگل 5-0 شاختار دونسک اوکراین رو شکست داد و اینتر ایتالیا 3-1 شریف مولداوی رو از پیش رو برداشت. خیلی متشکرم از همتون.
باند 6 نفری که اقدام به کلاهبرداری از بیش از 3000 نفر در فضای مجازی کرده بودند دستگیر شدند. سرهنگ معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا با اعلام این خبر به هموطنان هشدار داد برای پیشگیری از کلاهبرداری اینترنتی از رمزهای مشکل و اختصاصی استفاده کنند.
این چند ماه اخیر شاهد بودیم که افرادی سودجو در فضای مجازی اومدن با شگردهای مختلف دسترسی گرفتن به شبکه‌های اجتماعی اشخاص، من جمله شبکه اجتماعی اینستاگرام، و تونستن با دسترسی که می‌گیرن به این شبکه اجتماعی بیان با کانتکت‌ها و یا مخاطبین اونها چت بکنن و خودشون رو به جای دیگران معرفی بکنن و وجوهاتی رو اخذ بکنن. غالب کسانی که تومه قرار گرفتن متأسفانه یوزرنیم و پسوردشون همون شماره موبایلشون بوده که به صورت رندوم متهم‌ها می اومدن اینو می‌زدن و بعد از اینکه این اتفاق می‌افتاد دسترسی می‌گرفتن و این اقدام خودشون رو انجام می‌دادن. در این پرونده بالغ بر 700 نفر شاکی در حوزه تهران و بزرگ شناسایی شد، 6 نفر متهم دستگیر شد و بنابر اقاریر خود متهمین و بررسی‌های اولیه‌ای که ما انجام دادیم بیش از 3000 نفر در سطح کشور رو اینا موفق شدن که دسترسی بگیرن به شبکه اجتماعی اونها، خواسته اینستاگرام اونها. کلیه متهمین در خارج از حوزه تهران دستگیر شدن و محل سکونتشون هم در تهران نبوده. درخواست تصاویر خصوصی حتی اگر از طرف نزدیکترین افراد خانواده شما بود به هیچ عنوان اجابت نکنید، چرا که ممکنه شبکه اجتماعی اون فرد مقابل هک شده باشه.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس جمهور در جلسه دیشب شورای عالی انقلاب فرهنگی بازنگری در مسائل فرهنگی کشور را ضروری دانست و گفت شورای عالی انقلاب فرهنگی مهمترین مرجع برای تدوین برنامه جامع به منظور غلبه بر مشکلات کلان فرهنگی و جبران کاستی‌های موجود است. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به توقف 20 ماهه صدور ویزای گردشگری از آغاز مجدد فرایند مجدد صدور این ویزا از ابتدای آبان امسال خبر داد و گفت برای رفع مشکلات حوزه گردشگری همه بخش‌ها باید همکاری کرده تا موانع رفع شود. ثبت نام طرح جهش تولید مسکن از امروز آغاز می شود. آقای قاسمی وزیر راه و شهرسازی گفت بر اساس قانون موظف هستیم سالانه 1,000,000 واحد مسکونی ارزان قیمت را احداث و در اختیار متقاضیان قرار دهیم. معاون وزیر صنعت از آمادگی 4,200 واحد صنعتی کشور برای ورود به چرخه تولید خبر داد. وزیر جهاد کشاورزی گفت با توجه به شرایط اقتصادی کشور برای خرید نهاده‌های دامی 50 میلیون تومان تسهیلات با سود 12% در قالب دامدار پارت در اختیار دامداران قرار می‌گیرد. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران برای پیگیری خودسوزی فرزند شهید در یاسوج دستور ویژه داد. آقای قاضی‌زاده هاشمی در پی بروز حادثه اقدام به خودسوزی یکی از فرزندان معزز شهدا دستور داد نماینده‌ای برای پیگیری سریع موضوع به استان کهگیلویه و بویراحمد اعزام شود. در پی افزایش قیمت انواع لاستیک خودرو، اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت تایر برای ارائه توضیحات به سازمان حمایت احضار شدند. وزیر دفاع روسیه بر حمایت از همکاری‌های دفاعی با ایران تأکید کرد. وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای با اشاره به دیدار سردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد روسیه برای حمایت از ماهیت پرسرعت و چند بعدی همکاری‌های نظامی با تهران آمادگی کامل دارد. جنبش انصارالله یمن اعلام کرد مقامات سعودی 12 ماهیگیر یمنی را پس از 2 سال بازداشت در یکی از زندان‌های این کشور آزاد کردند. و شمار فوت شدگان کرونا در جهان به مرز 5 میلیون نفر رسید. تاکنون بیش از 242 میلیون نفر هم در جهان به کرونا مبتلا شدند. آمریکا همچنان در شمار مبتلایان و فوت شدگان در صدر فهرست کشورهای کرونا است. هشتاد هزار هکتار از اراضی استان تهران زیر کشت پاییزه می رود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت کشت پاییزه محصولات کشاورزی گندم، جو و کلزا در بیش از 80,000 هکتار مزارع استان تهران آغاز شده است. آقای فصاحت افزود برنامه امسال جهاد کشاورزی استان تهران کشت 33,000 هکتار محصول جو است تا بخشی از نیاز دام استان تامین شود. وی همچنین گفت با توجه به کمبود منابع آبی و نزولات آسمانی به چند روش زراعت در استان انجام می شود و محصولاتی که کشت می کنیم زودرس هستند و نیاز آبی کمی دارند. گازبه‌های بیش از 3 میلیون مشترک تهرانی رایگان شد. مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گفت از زمستان پارسال و زمان اجرای طرح بخشودگی گازبه‌ها تا شهریور امسال در مجموع حدود 3,280,000 مشترک مشمول این طرح شدند. آقای توکلی افزود این طرح همسو با حمایت از حقوق مشترکان خانگی کم مصرف است و میتواند عامل مهمی برای تشویق مصرف بهینه باشد. وی همچنین درباره نکات مصرف بهینه گاز گفت پوشیدن لباس گرم در زمستان و حفظ دمای مناسب 18 تا 21 درجه، استفاده از وسایل گازسوز استاندارد با بازده حرارتی بالا و هوشمندسازی موتورخانه ها می تواند حجم گاز مصرفی را کاهش دهد.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی از طریق نشانی @ صدا نیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار گیرید.
سازمان هواشناسی برای استان تهران امروز آسمانی تا نیمه ابری گاهی با وزش باد شدید و در ارتفاعات استان همراه با بارش پراکنده باران پیش بینی کرده است. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
تهران امروز آسمان قسمتی ابری است، وزش باد رو داره، در بعد از ظهر نیمه ابری خواهد شد، گاهی مواقع وزش باد شدید خواهد بود. در ارتفاعات استان تهران امروز آسمان نیمه ابری است، در بعد از ظهر ابری خواهد شد، بارش پراکنده رو خواهند داشت و گاهی هم وزش باد شدید. در مناطقی از جمله ورامین، بهارستان، پاکدشت، پیشوا، فرودگاه امام، قد، قرچک و ملار و همینطور اسلامشهر امروز آسمان قسمتی ابری است و وزش باد رو خواهند داشت و در بعد از ظهر ابری خواهند شد، گاهی مواقع وزش باد شدید خواهد بود و احتمال گرد و خاک برای این مناطق پیش بینی می‌کنیم. از نظر شرایط دمایی امروز حداکثر و حداقل دما تهران مهرآباد 23-14، شمیرانات 21-7، شهریار 22-12، شهرره 23-11، دماوند 16-5، فیروزکو 18-3 درجه زیر صفر، لواسان 19-8، ورامی 25-8، پاکدشت 22-11 و ملارت هم بین 21-9 درجه بالای صفر خواهد بود.
در پایان این بخش خبری با تشکر از توجه شما شنوندگان محترم اخبار رادیو تهران به آگاهی می‌رسانم وقت اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:49 دقیقه است. سپاس از همراهی شما، روز بخیر و خدا نگهدار.
صدای شهر
لطفاً 5 دقیقه با صدای شهر رادیو تهران همراه باشید.
اینجا استودیو صدای شهر رادیو تهرانه. 88 82 001
میدونید استفاده از خدمات الکترونیک چقدر میتونه در وقت و انرژی شما صرفه‌جویی کنه؟ بریم یه گزارش از آقای اسماعیلی بشنویم.
خب در ارتباط با اینکه هر شخصی به تنهایی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در ترافیک، با شهروندان گفتگو میکنیم. فهمه که آیا مدیریت سفر میتونه تاثیرگذار باشه؟
100% این مدیریت میتونه. حالا ببینید خیلی از کارها الان داره اینترنتی انجام میشه. کارهای بانکی که دیگه خدا رو شکر خیلی عالی شده و حالا کارهای حتی ما الان تو کار بیمارستان هم هستیم. نگاه میکنم ببینم خیلی از کارهای وقتگیری تلفنی اینترنتی، یعنی حتی اگه اینترنت هم دسترسی نداشته باشی با یه تلفن میتونه وقتگیری انجام بشه. دیگه نیاز به این نیستش که حتما مراجعه حضوری باشه، برید بیاید. واقعا دولت الکترونیک خیلی خوبه، واقعا تاثیر خوش رو میتونه بذاره.
صدای شهر،
چشم
شهر تهران، هر جا ترافیک و شلوغی باشه
ما بهتون اولین نفر خبر
ترافیک
اشاره داریم به ترافیک سنگین برخی
معامل حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته
صدای شهر
88 82 301.
رانندگان محترم، لطفاً در هنگام رانندگی فاصله طولی و عرضی رو با سایر خودروها رعایت کنید. آینه به آینه یا سپر به سپر حرکت کردن به خودروها احتمال وقوع تصادف‌ها رو به طرز چشمگیری افزایش میده.
ترافیک.
اما شهر تهران و سه مسیر پرترافیک. اگه قصد دارین به سمت شرق بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی برین، بدونین از بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی تا بولوار فرهنگ ترافیک سنگینه. در بزرگراه شهید زین‌الدین هم در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان جلفا تردد خودروها به کندی انجام میشه. و در آخر اگه میخواین به سمت غرب بزرگراه شهید حاج قاسم سلیمانی برین، بدونین از خیابان شهید منصوری تا پل سید خندان تراکم ترافیکی دیده میشه. اگه مسافر متروی ایستگاه مهدیه هستین، با خبر باشین که دومین ورودی غربی ایستگاه مهدیه که ورودی شمال غربی این ایستگاه هم هست تکمیل شده و به زودی به بهره برداری میرسه. این ورودی جدید مجاور میدان رازی، بیمارستان پارسا و همچنین خط راه آهن قرار داشته و دسترسی شهروندان به مجتمع مهدیه تهران رو برای شرکت در مراسم و فعالیت‌ها آسان‌تر می‌کنه. اما موضوع بخش صبحگاهی امروز صدای شهر رادیو تهران همچنان اینه که شما چطور سفرهای شهریتون رو مدیریت میکنید در این روزهایی که ترافیک در اکثر نقاط شهرمون خیلی بالاست؟ شما شهروندان گرامی میتونید مسائل و مشکلات شهروندی و مسائلی که در ارتباط با حمل و نقل عمومی میشه با ما در میون بگذارید. 88-822-301 شماره تماس ما و 137-5-46 هم سامانه پیامکی صدای شهر رادیو تهرانه. این روزها که ترافیک هم خیلی سنگین هست در سطح معبر شهر تهران، میتونید بخشهای مختلف صدای شهر رادیو تهران رو از رادیو تهران بشنوید. تا بخش بعد که باز هم در خدمت شما دوستان و همراهان گرامی خواهیم بود.
روشن.
خداوند ان شاء الله شما پیروان اسلام را حفظ کند که در راه اسلام، در راه ملت خودتون کوشش کنید ان شاء الله. این چیزی که میخوام عرض کنم این است که ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم